أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیه اول از تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی تمام شد، اما تنبیه دوم درباره ملاک اضطرار رافع حرمت است. مرحوم آقای آخوند ابتداءً یه مقدمه ای رو مطرح می کنند، بعد به مسئله اصلی می پردازند. ما کلام محقق خراسانی رو ذکر می کنیم و بعد انشاءالله در بارش بحث و بررسی خواهیم داشت. به طور کلی کسی که مضطر به انجام یک عمل حرامی می شود، این تارتن به سوء اختیار گرفتار این اضطرار می شود و اخرا بدون سوء اختیار. مثلا ممکنه کسی وارد مکانی بشود بدون اینکه بداند مثلا نقشه ای برای او چیده اند. در روز ماه مبارک رمضان وارد در یک جمعی میشه و به عنوان شرکت در یک مهمانی، اما برای او نقشه ای چیده اند که او رو مثلا داخل استخر و آب بیندازن. خب قهرن فرو بردن سر زیر آب در ماه رمضان برای اون کسی که این عمل را جایز نمی داند، این موجب ابطال روزه می شه. حالا اگر کسی سر فرو بردن در آب رو مبطل ندانه، اون یه بحث دیگه است. گاهی هم این شخص با علم و اطلاع از این که او را به داخل آب خواهند انداخت، در حالی که روزه است و ماه رمضان، وارد جمعی برای شرکت در یک مهمانی حضور پیدا میکنه و این اتفاق میفته، او را به داخل آب میاندازند. خب اینجا این اضطرار در هر دو صورت محقق شده، یعنی وقتی که دست و پای او را میگیرن میاندازن داخل آب، این دیگه حالا فرض کنیم اضطرار، اکراه هم نیست، این اضطرارن از روی ناچاری در داخل آب فرو میره و سرش میره زیر آب. اما در یه فرض این اضطرار ناشی از سوء اختیاره، در فرض دیگر ناشی از سوء اختیار نیست. خب بین این دو صورت فرق. اگر این اضطرار ناشی از سوء اختیار نباشد، طبیعتاً این عمل غیر جائز یا حرام دیگه نسبت به او حرمت نداره و به خاطر ارتکاب چنین عملی مستحق عقاب نیست. حتی مسئله به نحوی است که اگر اون عمل اگر دارای ملاک وجوب هم باشه، ملاک وجوب در اون تأثیر میگذاره و همون کار حرام رنگ واجب به خودش میگیره. فرض کنید این شخص به گردنش غسل جنابت هم بوده، همون زمانی که او را به دون اختیار به داخل آب و استخر می اندازند نیت غسل جنابت هم می کنه. اینجا یک عمل واجب هم تحقق پیدا می کنه. اینجا این عمل در شرایط عادی حرام بوده، اما حالا که از روی اضطرار اون هم بدون سوء اختیار داره محقق می شود، همین عمل ما حرام. در این شرایط که اضطرار او ناشی از سوء اختیار نیست، حرمت نداره، مستحق فاعل این حرام مستحق عقاب نیست، و از اونجایی که عرض به حضور شما ملاک وجوب میتواند درش تأثیر بگذارد، اون ملاک میتونه این عمل رو واجب بکنه، این چهره واجب پیدا میکنه و این غسلش صحیحه و میتواند با این غسل نماز بخونه. اما اگر به سوء اختیارن چنین اضطراری برای او حاصل شد، یعنی او با علم و اطلاع وارد این ماجرا و جریان شد، او رو دست و پاشو گرفتند و انداختند در آب، اینجا مسئلش متفاوت با صورت قبلیه. اولا این اضطرار ناشی از سوء اختیار خود مکلفه، طبیعتا این مکلف به واسطه همین سوء اختیار استحقاق عقاب دارد. درسته ارتکاب این حرام و عمل غیر جائز به دست او، به دست خود او نبوده، اما چون این اضطرار ناشی از سوء اختیار او بوده است و او می دانسته که چنین سرانجامی در انتظار اوست، بنابراین استحقاق عقاب برای او ثابته، اما حرمت ثابت نیست، یعنی کار حرامی نکرده. حالا اینکه چطور میشه حرمت فعلی متوجه او نباشه و اما استحقاق عقاب داشته باشه، خب این روشنه، به دلیل اینکه در چنین مواردی خود عقلا هم مذمت میکنن و سرزنش میکنن این شخص را که تو که میدونستی چنین اتفاقی میفته چرا وارد این جمع و وارد این خانه شدی. یعنی عقلا هم سرزنش و مذمت میکنند، بنابراین استحقاق عقوبت داره، هرچند حرمت فعلی ثابت نیست. نکته دیگر این که اون عمل دیگه صلاحیت و شأنیت پذیرش عنوان وجوب را پیدا نمی کنه. پس فرضاً این شخص اگر به گردنش غسل جنابت باشه نمی تواند با نیت غسل غسلش را انجام بده و عرض به حضور شما بگه خب من حالا که دارم می افتم تو آب نیت بکنم و غسل را انجام بدم. پس در دو جهت با فرض اول فرق میکنه. در فرض اول حرمت برطرف میشه، استحقاق و عقوبت وجود نداره، به علاوه میتواند نیت وجوب بکنه و اگر همین فعل ملاک وجوب داشته باشد میتواند کاری بکنه که این ملاک در وجوب تأثیر بکنه و اون عمل رنگ واجب بگیره. اما در فرض دوم که اضطرار ناشی از سوء اختیاره، اینجا خیر حرمت کنار میره اما اون دو حکم دیگه ثابت نیست. اون دو حکم دیگر یکی استحقاق عقوبته که به قوت خودش باقی است و دوم این که دیگه نمیتواند رنگ وجوب را پذیرا باشه. حالا این یک مقدمه ایست که مرحوم آقای آخوند اینجا فرمودن برای ورود به اون بحث اصلی که حالا اینجا مطرح میکنند اینه. ببینید نتیجه ای که از این مقدمه ایشون میگیرن اینه که اگر اضطرار به حرام منشأش سوء اختیار باشد، بعد از آن که اضطرار محقق شد حرمت فعلی کنار میره، اما ملاک مبغوضیت، ملاک حرمت، ملاک استحقاق عقوبت به قوت خودش باقی است. حرمت کنار میره اما ملاک حرمت و استحقاق عقوبت و مبغوضیت به قوت خودش باقی است. این مطلبی است که آقای آخوند مقدمتاً برای ورود به بحث اصلی مطرح میکنن. حالا اون بحث اصلی چیه؟ اون بحثی که در واقع تنبیه دوم به خاطر اون منعقد شده، بحث اینه اگر کسی به سوء اختیار خودش وارد یک دار غصبی شد، یعنی میدانه صاحب خانه راضی نیست، با اختیار یا به تعبیر بهتر سوء اختیار این کار حرام رو مرتکب میشه، وارد در خانه غصبی میشه، لکن اگر بخواهد از این حرام تخلص پیدا بکنه بناچار میبایست یه حرام دیگری رو مرتکب بشه و فرض اینه هیچ راهی غیر از این راه حرام برای تخلص وجود نداره. اگر این شخص بخواد از این خانه خارج بشه خود خروج از این خانه هم مستلزم تصرف و یه قصب دیگره، همطور که ورود به این خانه یه حرام، یک کار به اصطلاح غیر مشروع بود، بدون اجازه وارد شده بود، تصرف به معنای عامش، نفس ایستادن، بودن، هر گونه حرکت، کون و تحرک در این دار، در هر صورت کار حرامی است. حالا هم که میخواد خارج بشه مستلزم گام برداشتن در این خانه، تصرف و تحرک در این مکان قصبیست. اگر کسی چنین شرایطی پیدا کرد، این حکمش چیست؟ این عملی که برای تخلص از حرام میخواد انجام بده و خودش حرامه و مضطر به این هم هست، الان دیگه اضطرار پیدا کرده، اضطرار به خروج از خانه، که این اضطرار ناشی از سوء اختیارش بوده و خروج از خانه خودش یه فعل حرامه. پس اضطرار به فعل حرام برای تخلص از یک حرامی که وقوع در این حرام خودش به واسطه سوء اختیار بوده. عنایت بفرمایید، اون ویژگی ها و خصوصیاتی که من عرض کردم برای اینکه مسئله کاملا منقح بشه توجه بفرمایید که بحث در این مسئله با وجود این ویژگی هاست. یکی این که اضطرار به ارتکاب این حرام داره. کدوم حرام؟ خروج. الان اون حرامی که مد نظره چیه؟ خروجه. اضطرار به خروج از خانه که این خروج خودش حرامه. دوم این که راه منحصر در همینه، فرض اینه راه دیگری برای تخلص از این حرام، از غصب، از تصرف در مال غیر نداره. نمیتونه عرض به حضور شما مثلا یه تنابی به یه جایی بیندازه برای خروج، یه دفعه خودش رو از اینجا، همونم بالاخره باز به یه معنا تصرف در اون خانه محسوب میشه. راهی غیر از این برای او وجود نداره. پس منحصر بودن راه خروج در این مورد هم باید توجه بشود. و مسئله سوم این که این ناشی از سوء اختیارشه، یعنی این اضطراری که پیدا کرده، این در واقع منشأش سوء اختیار خود او بوده. پس ما الان موضوع بحثمون اینه، میخوایم ببینیم حکم خروج محرم مضطر الیه به سوء اختیاره، به سوء اختیار این شخص که تنها راه تخلص از حرام هم خروج محرم است، تنها راه تخلص از غصب و تصرف مال غیر من غیر رضا، بدون رضایت او، همین خروجه که خودش هم حرامه. این حکم این موضوع بحث ما در تنبیه دومه. خب اینجا مرحوم آقای آخون چهار قول ذکر میکنن و بعد خود ایشون نظرشون را بیان میکنن. البته اقوال بیش از اینه، حالا ما به بعضی از اقوال دیگر هم اشاره خواهیم کرد. فعلا برای اینکه متن بحث و محور بحث معلوم بشه، این سخن محقق خراسانی را داریم ذکر میکنیم. آقای آخون به طور کلی این اقوال چهارگانه ای که ذکر می کنند، سه قولش مربوط به قائلین به امتناع اجتماع امر و نهیه و یک قولش مربوط به کسانی است که قائل به جواز اجتماع امر و نهیان. اما دسته اول، اونهایی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیاند، خودشون سه گروهن. عده‌ای از قائلین به امتناع میگویند این خروج منهی عنه، در هر صورت این خروج متعلق نهیه و علتش هم این است که این به سوء اختیار خود مکلف حاصل شده، اینو هیچ کارش نمیشه کرد. یه عده‌ای معتقدند این خروج مأمور به هست، ولی از اونجا که مکلف به سوء اختیار خودش این کار را و این گرفتاری را برای خودش ایجاد کرده، استحقاق عقوبت هم داره، یعنی هم امر به خروج دارد و هم استحقاق عقوبت داره. یه عده‌ای از قائلین به اجتماع هم میگن خروج مأمور به و مکلف نسبت به اون استحقاق عقوبت هم نداره، چون تنها راه تخلص از حرام یعنی غصب، خروج از این خانه است، لذا این خروج مأمور به هست ولا غیر، استحقاق عقوبت هم در کار نیست. اینا کسایین که این، حالا البته این اقوال تفصیل داره، توضیح داره، دلیل دارن، اما فهرست اقوال اینی که دارم عرض میکنم، اینا از دسته اولن، یعنی اونهایی هستن که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می باشن. اما کسانی که قائل به جوازند و معتقدند امر و نهی قابل اجتماع می باشند، اینا همون حکمی که در مورد نماز در دار قصبی ذکر کردند، همون حکم را اینجا میگن جاری میشه. یعنی میگن خروج به عنوان این که تصرف در دار قصبی است منهی عنه و حرامه، و از اونجا که تنها راه و مقدمه منحصره تخلص از حرامه، مأمور به و واجب، این هم حرام است هم واجب، از حیث قصد بودن و تصرف در مال غیر بدون رضایت او منهی عنه است و حرام، از حیث عرض به حضور شما این که تنها راه خروج از حرام اینه، میشه مأمور به و واجب، چون او باید بالاخره خودش را از این حرام خلاص بکنه و رهایی بدهد. حالا اینو با بحثش رو مفصل گذروندیم که این نماز چه حکمی داره و ادله و انظار و اقوال را ذکر کردیم. خود مرحوم آقای آخوند عرض به حضور شما یه نظر دیگری داره غیر از این چهار نظر. این که حالا نظر مرحوم آقای آخوند چیه؟ ایشون ادعاش در واقع دو جزء داره که بر هر دو جزء دلیل اقامه میکنه، بعد در ضمن بیان مدعای خودشون به نظر مرحوم شیخ انصاری هم میپردازن، نظر شیخ رو هم به عنوان یک اشکال مطرح میکنه و پاسخ میده در کفایه، و از اینجا دیگه بحث شروع میشه که خب حالا هم این مقدمه‌ای که آقای آخوند گفتند درسته، اونجا بحثی، گرچه حالا اصل بحث در همین موردی است که ذکر کردیم، اما بالاخره اون مقدمه‌ای که ایشون فرمودن، بعد این مطلبی که اینجا ایشون ذکر میکنن و ادله‌ای که اقامه میکنن، وقت اشکالاتی که به مرحوم آقای آخوند شده، یعنی اینجا نظر مرحوم آقای آخوند، نظر مرحوم شیخ، اشکالاتی که از اعاظم تلامذه محقق خراسانی به ایشون دارند، و بعد اشکالاتی که مطرح شده، اعلام ثلاثه مطرح کردند، و نهایتاً حق در مسئله باید ببینیم چیه. حالا امروز چهارشنبه است، یه روایتی رو عرض به حضور شما از امام عسکری علیه السلام میخوانیم، با توجه به اینکه روز یکشنبه هشتم ربیع الاول هم شهادت امام عسکری علیه السلام. امام عسکری علیه السلام میفرماید انکم فی آجال منقوصه و ایام معدوده و الموت یأتی بغتتن. خیلی این روایت هشدار دهنده و تکان دهنده است و به نکات و جهات مهمی اشاره میکنن امام. میفرماید شما عمر روبه نقصانی دارید، هر روز از عمر شما داره کم میشه. این یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه خلاف این رو ادعا بکنه. ایام و روزهای زندگی و عمر شما معلومه، معدوده، شمارش شده است. بالاخره هر کسی یه عمر مشخصی داره، یک چند سالی زندگی میکنه که این سالها بالاخره معلومه. اگر در ایام و روزها ضرب بشه، دقیقا معلومه چه کسی چه اندازه و چند روز زندگی میکنه در این دنیا. کسی که 20 سال عمرشه، کسی که 40 سال، کسی که 70، 80، 90، 100، بالاخره 100 سال رو هم که در نظر بگیریم، ضرب در 365 روز بکنیم، یعنی یه آدم 100 ساله چند روز عمر میکنه؟ 36500 روز. قابل این که میفرماد ایام معدوده، یعنی دقیقاً دیگه ما بیشتر، ما حالا به 100 میرسیم. 100 سال که خیلیه، 90ش، حالا میخوام بگم 100 سال که این روزای عمر خیلی بلند و دست نیافتنی است. آدم اگر محاسبه بکنه میشه 36500 روز. با دیگه بالاتر از این که دیگه خیلی بعیده عمر بکنیم. شما از این 36500 روز ببینید چند روزش گذشته، 40 سال 50 سال، یعنی نصفش فرض بفرمایید گذشته، نصفش یعنی تقریبا میشه 18250 روز. پس اگر ما در نگاه خوشبینانه عمر 100 ساله داشته باشیم، نهایتاً 18250 روز. این آدم وقتی اینطوری نگاه میکنه میده خیلی نیست. وقتی عمر مبهمه، از این زاویه نگاه نمیکنه، به نظرش خیلی مونده. ولی دیگه وقتی میخوایم اینها رو به روزهای قابل شمارش تقسیم بکنیم، نهایتاً 18000 روز، 18250 روز برای کسی که 50 سال از عمرش گذشته و میخواد 50 سال دیگه هم عمر بکنه، که قطعاً برای خیلی از ماها این خیلی کمتره، یعنی شاید 15000 روز باشه، شاید 10000 روز باشه. 10000 روز چقدره مگه؟ هر روزش هم که داره میگذره هی داره کمتر میشه. والموت یأتی بغتتا، مرگ ناگهان میاد. تازه اینی که ما داریم میگیم تا مثلا چند سال این مقدار روز، این نهایت اینه که ما یک زمانی را مشخص بدانیم و ناگهانی بودن را کنار بگذاریم. این 18250 روزی که ما میگیم نهایتش، این ممکنه بشه یک روز، ممکنه بشه دو روز، ممکنه سه روز. والموت یأتی بغتتا، من یزرع خیرا یحصد غبتتا، و من یزرع شرا یحصد ندامتا. کسی که خیر بکارد آن را با غبته درو میکنه، و کسی که شر بکاره اون رو با پشیمانی درو میکنه. یعنی در این زندگی، در این دنیا ما زارعیم، یا خیر میکاریم یا شر. کسی که تخم خوبی بکارد، اون وقتی که محصولش را میخواد درو بکنه با غبطه درو میکنه، میگه چرا بیشتر نکاشتم؟ اگه بیشتر کاشته بودم بیشتر برای من مفید بود. غبطه میخورد به این که چرا بیش از این خیر نکاشته تا این محصول را درو کنه. و اون کسی که شر و بدی کاشته، طبیعتا اونم یه محصوله، اونم باید درو کنه. اما اون وقتی که داره درو میکنه با چی؟ با پشیمانی درو میکنه. پشیمان از این که چرا این بذر را و این تخم را کاشته. لکل زارعن ما زرع لا یسبق بطیء بهذه ولا یدرک حریص ما لم یقدر له. هر که هرچه بکارد همان برای اوست. لکل زارعن ما زرع، یعنی همه چیز دست خودمونه. بله، عنایت، لطف، کمک، راهنمایی، دستگیری به جای خود، اما همه چیز به دست خود ماست. یعنی در واقع کأنه ما در این دنیا یه روزهای معدودی داریم و زراعت داریم میکنیم همین الان لحظه لحظه زندگیمون در حال زراعت کردنیم و هر آنچه که در بعد از این عالم نصیب ما میشه محصول خود ماست. هیچ کس نه مجبوره نه سرنوشته حتمی برای او رقم خورده، نه، همه چیز دست خودمون. البته طبیعتاً لا یکلف الله نفسا الا وسعها اقتضا میکنه هر کسی به میزان توانایی، استعداد، امکانات، مقدورات اعمال و کارهاش سنجیده بشه. کسی که مقدوراتش خیلی زیاده قطعا هم وزن کسی که مقدورات و امکانات کمتری داره سنجیده نمیشه، در کنار اون مقایسه نمیشه. نگاه میکنن اگر بحث بخشندگیه، نگاه نمیکنن میگن آقا این 1,000,000 تومان کمک کرده، اون 1 تومان کمک کرده. نه، میگن این 1,000,000 تومان کمک کرده، چه مقدار از داراییش بوده و گذشته؟ اون کسی که 1 تومان کمک کرده چه مقدار از داراییش بوده؟ به میزان گذشته از خیشتن اونجا درو میکنه. لکل زارعن ما زرع لا یسبق بطیء به هزه. اون کسی که کند و کم کار میکنه بهرش هم و سودش هم از دست نمیره. حالا این بطیع در مقابل حریص قرار گرفته. اون جمله رو بگم تا مجموع این عبارت معناش معلوم بشه. ولا یدرک حریص ما لم یقدر له. انسان حریص آزمند اون چرا که مقدرش نیست بهش نخواهد رسید. لا یدرک ما لم یقدر له. انسان حریص و آزمند اون چیزی که برای او مقدر نشده بهش نخواهد رسید. ببینید باز اینجا چند نکته، حالا این روایت خیلی جای بحث داره، این که حریص در مقابل بطیع قرار گرفته، این بطیع یعنی چه؟ یعنی آدم شلکار، آدم کمکار، آدم کم تحرک. حریص یعنی چی؟ یعنی آدم پرکار؟ نه، آدمی که برای دنیا خیلی خودشو به این در اون در نمیزنه. دقت کنید، لا یسبق و بطیء به هزه. اون کسی که برای این دنیا و زندگی دنیا خیلی بالا پایین نمیپره، خیلی خودش را به این در اون در نمیزنه، کسی نمیتونه برای رسیدن او به حزش از او سبقت بگیره. ببینید این تشویق به تنبلی و کمکاری نیست. آدم باید تا میتونه تلاش بکنه برای معیشتش، برای هر کاری که داره، این تردیدی درش نیست. اما مسئله اینه، حریص در مقابل بطیع که ذکر شده در واقع میخواد بگه اون کسی که حرص داره در این دنیا مطمئن باشه بیش از اون چی که براش مقدر شده نخواهد به دست آورد، این برای آدم ها حریصه. اما اون کسی که اهل حرص نیست، اون کسی که در این دنیا خودشو به این در و اون در نمیزنه، او به حظش میرسه و کسی نمیتواند بر حظی که او براش هست پیشی بگیره، هرچند خیلی خودش رو به این در و اون در هم نمیزنه. یعنی در واقع میخواد بگوید همون زراعت خیر و شر مهمه، خیلی در این دنیا خودتون رو این در و اون در به این در و اون در نزنید، تن به هر کاری ندید، برای اینکه حالا چند سباهی بیشتر، تمکن بیشتر، مال بیشتر برای به دست آوردن اونها تن به هر کاری انسان بده، این کارو نکنید. من اعطی خیرن فالله اعطاه و من وقی شرن فالله وقاه. اون کسی که به چیزی میرسد، به خیری میرسد، خدا به او داده، و هر کسی که از شری نجات پیدا بکند و برهد، خدا او را رهانیده. این توجه به مبدأ عالم، مسبب الاسباب، مقدر الامور، اون کسی که ارادش بر این جهان حاکمه، اون کسی که رزق و روزی به دست اوست، اون کسی که عزت و ذلت به دست اوست، اون کسی که خیرها از اوست و دفع شرور هم از اوست، همه توجه باید به اونجا باشه. و ما در واقع زارعانی هستیم. این بیان تمثیلی و تشبیهی است به یه معنا. انسان‌ها، همین که گفته شده از دنیا مزرعه الاخره، انسان‌ها زارعانی هستند که در این دنیا یا بذر خیر می‌کارند یا بذر شر. ولی اون که خیر می‌کارد وقت درو با قبطه محصولش را درو میکنه، و اون کسی که شر میکارد وقت درو محصولش را با ندامت و پشیمانی. فقط این مطلبی که امام عسکری علیه السلام فرمودن که ما محاسبه کنیم که هر روزی که بر ما میگذرد داره از عمر ما کم میشه و یک روزهای معدود برشمرده ای در انتظار ماست. یک از یک روز بگیرید خوش، ممکنه یک ساعت بشه، ممکنه یک ثانیه بشه، حالا از یک روز بگیرید تا نهایتاً برای امثال ماها تو این سنین بین 18 تا 20 هزار روز مثلا دیگه خیلی خیلی امیدوار باشیم و خوشبین باشیم. خب چقدر مونده دیگه؟ 17-18 هزار روز. این همینطوری آدم هی هر روز محاسبه کنه داره ازش کم میشه، میبینه فرصتها عرض به حضور شما داره از دست میره. خداوند انشاءالله به برکت این ایام، به برکت امام عسکری و به برکت وجود مقدس فرزندش حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علی و ادعیه خالصانه اون حضرت، انشاءالله به ما توفیق بده قدر عمرمون، قدر لحظات زندگیمون، قدر روزهای باقی مانده از زندگی و عمرمون را بدانیم و انشاءالله توفیق داشته باشیم بیشتر به ارزش عمر و اوقاتمون پی ببریم و تا میتوانیم خودمون را از این رذائل، از این ناپاکی ها، از این زشتی ها، از شرور نه فقط در رفتار و افعال بلکه در پندار در باطن، در افکارمون انشاءالله اینها رو از خودمون دور بکنیم. الحمدلله رب العالمین.